حمید جان نون بده.
گشنفه؟
بله نون بده.
ندارد قصه ای توی جوانیش، امید استان که رمز زندگانیش.
بله زندگانیش، شما شین بده.
شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیو.
به نام خدا، سلام، صبحتون بخیر خانم آقایان. من سیاوش سفاریان پور هستم. برنامه رادیوم شنبه سوم آذر ماه رو همراه با احسان مهرجو تقدیم حضور شما میکنیم.
به نام خدا، من هم سلام و صبح بخیر میگم به شما سیاوش عزیز.
دو تا
شش تا
خوب بلد شدی.
امیدوارم حالت خوب باشه شنوندا. همین صورت گفتی شنبه سوم آذر ماه.
سوم آذر ماه،
آخرین ماه پاییزم فرا رسید.
به 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 به
و به آخر سال 1403 داری نزدیک میشیم به همین زودی.
این هم مسئله یه دیگه. به هر حال همین جوریه دیگه، تقویم روزهاش میاد و میره و اینها. مهم اینه که چطوری میگذرونیم، شنبه پر انرژی داشته باشید، شنبه ای که سرتون تو حساب باشه. بگیم که این روزها مسئله تامین انرژی مسئله مهمیه، نه در ایران، در تمام جاهای دنیا، و گفته میشه که بهتره که در مصرف هر آنچه که به عنوان سوخت هست که بیشتر در کشور ما از گاز استفاده میکنیم ملاحظه بیشتری داشته باشیم. نکته‌ای که وجود داره اینه که خیلی نیازی نیست به خودمون سختی بدیم، کافیه که یه خورده از اون منطق و استدلال علمی استفاده بکنیم، یه خورده عایق بندیامون رو بهتر بکنیم، کافیه که پنجره هامون رو عایق بندی بکنیم. خیلی جالبه احسان، با این نوارهای باریک درزگیر. یه دفعه شما میبینی که کیفیت گرمای خونه دگرگون شد و خیلی جالبه ها.
آره، یا این مشمع‌های حبابدار که بیرون متری میفروشن، چقدر میشه جلوی
عایق دیگه
ورود سرما و خروج گرما رو گرفت.
ولی خب آخه آدم میخواد پنجره باز بشه بیرون رو ببینه دیگه، اونجوری پنجره دیگه کدر میشه، نور خونه کم میشه.
حالا نور که میاد نهایتش اینه که بیرون رو نمیتونیم ببینیم دیگه.
نه اون خوب نیه به نظر من، اون دیگه خیلی از اون کارهای چه میدونم آدم به خودش داره سخت میگیره بیش از حد. فقط درزگیر درسا رو بگیریم، کولر، راههای در واقع کولر رو در واقع مسدود بکنیم، و یادمون هم باشه که اگر از بخاری استفاده میکنیم حتما در واقع مسیر خروج دود رو بارها و بارها کنترل بکنیم، نه اینکه بخواد یه وسواس بشه که هی نگرانش بشیم. ولی به هر حال یادمون باشه که سهم زیادی از کسایی که از بخاری های گازی استفاده میکنن، بخاری های نفتی استفاده میکنن، خیلی وقتا دچار گرفتاریایی میشن که آدم دلش نمیادش اصلا بخواد یادآوری بکنه که چقدر میتونه جانکاه باشه.
و یادمون نره که آقا در فصل سرما همونجور که میریم بیرون کاپشن میپوشیم، بافت تنمون میکنیم، داخل خونه هم یه لباس دیگه مقدار گرمتر باید بپوشیم.
بیایم به دنیا نگاه بکنیم، مسئله تامین انرژی دغدغه مهمی در دنیاست، و توی اروپا، توی کشورهای دیگه هم نگاه میکنیم کم و بیش از همین روش استفاده میکنن. یعنی ما با لباس تابستونی در خونه در پاییز و زمستان گشتن یه خورده به نظرم از اون
غیر منطقی دیگه.
آره دیگه، ما راجع به علم صحبت میکنیم دیگه. آره. تو رادیوم دیگه راجع به تفکر علمی صحبت میکنیم، بینش صحبت میکنیم. میگم که لازمه که در رفتارمون هم ببینیم دیگه، فقط در واقع مدرک تحصیلی نیستش دیگه، ما باید به نوعی رفتارمون، زندگیمون همسو باشه با اون دانسته هایی که در قرن 21 یک انسان باید داشته باشه.
دقیقاً. دوست عزیزی که تابستان با یه تیشرت و شلوارک تو خونه بودی، الان دیگه زمستان شده یه شلوار مناسب و یه لباس حداقل آستین دار، حالا نمیگیم لباس کانوایی به قول معروف، یه لباس آستین دار، این خودش میتونه خیلی کمک بکنه که ما اون پیچ رادیاتور رو یا بخاری رو یه مقدار کمتر بچرخونیم و انرژی کمتری مصرف.
خیلی صحبت کردیم، میدونین چرا؟ به خاطر اینکه من میدونم که از زنگ ریاضی فراری ام، من از اون دانش آموزایی بودم که انقدر بحثو میکشوندم به یه جای دیگه که زنگ بخوره تموم شه زنگ ریاضی. ولی بگیم که امروز یک مناسبت جهانیه، شما بگین.
امروز روز جهانی فیبوناچی هستش. فیبوناچی چیه؟ یه دنباله از اعداد در ریاضی که حالا در پرونده ویژه بهش میپردازیم، اما انقدر کاربرد داره در زندگی روزمره، در طبیعت، در بدن خود انسان،
یک
نمود داره،
یک منطقیه. آره. در جهان پیرامونمون
نمود داره و دربارش حالا بیشتر صحبت میکنیم.
دربارش صحبت میکنیم. یک ریاضی خوانده، یک متخصص ریاضیات در برنامه امروز حضور خواهند داشت و من در میرم از این گفتگو و احسان مهرچین گفتگو رو پیش خواهد برد با سرکار خانم دکتر
آرزو
سلیمی. ولی قبل از اون بریم به سراغ
صفحه برنامه رادیو،
بریم به سراغ آقای موسوی عزیزم، میثم موسوی، و مروری بکنیم بر مهمترین خبرهای دنیای علم و فناوری.
منیزیوم، پوتاسیوم، المینیوم دیگه چیه؟
صبحتون بخیر. در المینیوم امروز با رویدادهای علم و دانش و دستاوردهای علمی در خدمتتون هستم. به عنوان اولین پیام علمی باید بگم بومی سازی شبیه ساز تزریق وریدی کودک. به همت یک شرکت دانش بنیان ایرانی، شبیه ساز تزریق وریدی کودک با یک سوم قیمت نمونه مشابه خارجی بومی سازی شد. از قابلیت‌های آموزشی این محصول میشه به آموزش مهارت عملی تزریق داخل جلدی، زیر جلدی، عضلانی و وریدی همزمان اشاره کرد. همچنین قابلیت وصل آنژیوکت و سروم، قابلیت دادن انواع حالت‌های دست جهت رگ‌گیری و قابلیت تزریق داروها از دیگر کاربردهای این محصول دانش بنیانه. یک گونه جدید از روتیل بسیار پشمالو در غرب کوبا کشف شد. این روتیل به دلیل اندازه بزرگ و موهای بلند و شبیه به برس روی پاهاش، بزرگترین و پرموترین گونه از این نوعه. با وجود اینکه این ویژگی ها معمولا در روتیل های درختی دیده میشه، این گونه در لانه های دربدار روی زمین زندگی میکنه. کشف این روتیل در یک محدوده محدود نگرانی هایی در مورد وضعیت حفاظتی اون ایجاد کرده. محققان از روش های فیلوژنتیکی و مورفولوژیکی برای شناسایی این گونه جدید استفاده کردند. با این کشف به تنوع زیستی منحصر به فرد جزایر بزرگ آنتیل اضافه شده. ال کاپیتان به عنوان قدرتمندترین ابر کامپیوتر جهان معرفی شد. این هیولای محاسباتی با عملکردی فراتر از پیشبینی‌ها به توان پردازش 1.742 اگزافلاپس عملیات در ثانیه دست پیدا کرد. اگزافلاپس واحدی برای اندازه‌گیری قدرت پردازشی کامپیوتر هاست. به زبان ساده این کامپیوتر میتونه 1 میلیارد ضرب در 1 میلیارد عملیات ریاضی رو در 1 ثانیه انجام بده. ال کاپیتان دارای بیش از 11 میلیون هسته CPU و GPU که نه تنها از لحاظ قدرت پردازشی بلکه در مصرف انرژی هم کار آمده. گفته میشه این سیستم برای ایمنی ذرات‌خانه های هسته‌ای و مقابله با تروریسم هسته‌ای طراحی شده. و در پایان بومیسازی پرینتر سه‌بعدی سرامیک در 2 مقیاس آزمایشگاهی و صنعتی. یک شرکت دانش بنیان ایرانی موفق به بومیسازی دستگاه پرینتر سه‌بعدی سرامیک در 2 مقیاس آزمایشگاهی و صنعتی با 1/3 قیمت نمونه‌های مشابه خارجی شده که به واسطه اون میشه المان‌های پیچیده دکوراتیو رو که به روش‌های دیگه قابل انجام نیست ساخت. مزیت فنی این محصول در مقایسه با نمونه مشابه خارجی اینه که به جز تولید دستگاه، خمیر مورد نیاز اون هم تولید میشه. نکته دیگه این که اکثر دستگاه‌های پرینتر سه‌بعدی به یک دستگاه دیگه نیاز دارن تا بتونن مواد رو پاک کنن، ولی این دستگاه به کمپرسور نیاز نداره و سیستم اون کاملا مکانیکیه. ممنونم که با المینیوم همراه من بودید. دعوت میکنم که همکارانم رو در برنامه رادیوم همراهی بفرمایید.
متشکرم که شنونده رادیوم هستید از رادیو جوان. حالا وقتشه که بریم به سراغ پرونده ویژه.
شنیدنی ترین های روز دنیا در پرونده ویژه.
و حالا میرسیم به بخش پرونده ویژه امروز شنبه 23 نوامبر که روز فیبوناچی هستش، روز جهانی فیبوناچی. لئوناردو فیبوناچی ریاضیدان بزرگ ایتالیایی که یه دنباله‌ای رو میاد مطرح میکنه و بعد مشخص میشه که این دنباله چقدر کاربرد داره، هم در دل طبیعت و هم امروزه در جای جای زندگی اون میبینیم که دارن ازش استفاده میکنن ریاضیدان ها. میخوام گفتگو بکنم با خانم دکتر آرزو سلیمی، ریاضیدان. خانم سلیمی سلام، خوش آمدید برنامه رادیو.
سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه رادیو.
خانم سلیمی، این دنباله فیبوناچی چی؟ اگه خیلی ساده بخوایم بگیم، یه سری اعدادن که میدونیم پشت سر هم دیگه قرار گرفتن، اما چه اعدادین، با چه نظم ترتیبی؟
دنباله فیبوناچی از عدد حالا یا صفر اگر بخوایم از عدد حسابی استفاده بکنیم، یا از عدد طبیعی اگر بخوایم استفاده کنیم از عدد یک.
خوب.
از صفر یا یک شروع میشن و هر جمله میشه مجموع دو جمله قبلش.
جمله منظورتون
هر عدد بعدی.
آها.
میشه مجموع دو تا عدد قبلیش، مثلا میشه صفر یک یک.
آها، صفر اولیش دو یک، یعنی صفر یک، بعد
بله.
سومیش جمع دوتا قبلی ها که صفر و یک
میشه، صفر و یک میشه یک.
بله. بعد حالا دوتا قبلی ها میشن یک و یک که میشه دو.
بله. بعدی میشه سه، بعد میشه پنج، هشت، سیزده، بیست و یک و تا بی نهایت هم ادامه داره.
من به عنوان یه شنوندهی که الان دارم برنامه رادیوم رو گوش میکنم، از شما ریاضیدان یا به عبارتی از آقای فیبوناچی سوال میکنم، خب که چی؟ کجا آورده اینو؟ خب حالا مثلا میتونست بگه مثلا چه میدونم با یک و سه شروع بکنیم، بعد جمع اینا با هم دیگه، هی بعدی ها جمع این دوتا.
این مسئله
از کجا میخوام بگم این برخواسته؟ آیا یه چیزی رو دیده بوده، یه نظمی رو در دل طبیعت، یا نه تو محاسباتش به یه چیزی پی برده بوده؟
تو حل یک مسئله بهش رسیده.
آه.
تو قرن 13 هم که حالا زندگی میکرده امپراتور فردریک دوم، یه مسئله ریاضی رو مطرح میکنه. یه مسابقات ریاضی ظاهرن اون زمان خیلی مرسوم بوده. با حل این مسئله لئوناردو فیبوناچی به دنباله فیبوناچی میرسه که بعد میبینیم که این دنباله چقدر دنباله عجیبیه و چقدر ما میبینیمش در طبیعت، در نظم طبیعت و در حتی بدن انسان و الاخر. این مسئله چی بوده؟ میگه که ما یک جفت خرگوش نر و ماده داریم.
یه جفت خرگوش نر و ماده. خب
بله.
خب
بله، میشه دو تا خرگوش. منتها ما هر عدد رو با جفتش در نظر میگیم، یعنی هر نر و ماده رو یک واحد حساب میکنیم،
جفتی میشوریم،
جفتی میشوریم،
جفت یک.
بله. ما این خرگوش رو داریم، میگیم که میگن که اگر که در یک ماه اول اینا به ماه اول میرسن زاد و ولد میکنن و یک جفت خرگوش نر و ماده دیگه تولد مثل میکنن
که بتونن تولد مثل کنن.
بله. و همین روند ادامه پیدا میکنه. خرگوش ها به هر ماه که میرسن، به ازای هر ماهی که متولد میشن، هر ماهی که به سن میرسن دوباره زاد و ولد میکنن. هر جفت خرگوش یک جفت دیگه.
آه، یعنی آقای فیبوناچی از برای حل این مسئله این
عددا رو کنار هم. بله.
نظم اینا اینجوریه که هر جمله یا هر عدد میشه جمع دو تا قبلیش.
بله. و بعد سوال این بوده که خب تو ماه انوم اینا چند تا خرگوش میشن؟ و یه فرضی هم داره که فرض کنیم این خرگوش ها هرگز نمیمیرن، چون اگه بمیرن خب هی تعدادشون کم میشه. آره. از اون طرف. ولی این سوال اومده که مثلا تو ماه انوم ما چند تا خرگوش خواهیم داشت؟
سیگمایی رو باید ارائه میداده.
بله. و این دنباله ایجاد میشه. حالا بخش جالب این دنباله اینه که ما به نسبت طلایی میرسیم. ما یه نسبت طلایی داریم تو ریاضیات که تقریبا برابر 18000 یه چیزی مثل عدد پی، که هرچی این عددی که ما نسبتی که ما داریم به این 1.618000 نزدیکتر بشه، نظم بهتری توی هر جایی که داریم ازش استفاده میکنیم به ما میده. دقیقا توی دنباله فیبوناچی نسبت هر جمله به جمله قبلیش.
خب
مثلا 8 به 5 یا مثلا 13 به 8 یا 21 به 13 نسبت هر جمله به جمله قبلیش، که یعنی هر
دو عدد نسبت تقسیم دیگه، تقسیم هر عدد به عدد
به عدد قبلیش به 1.618 نزدیک میشه. هر چی این عددها بزرگتر و بزرگتر و بزرگتر میشن، این عدده به 1.618000 نزدیک و نزدیک و نزدیکتر میشه.
مثلا 13 تقسیم بر 8 میشه 1.625. حالا 21 تقسیم بر 13 باید کوچکتر از 1.625 بشه. بذارید بزنم، 21 تقسیم بر 13 میشه 1.615. آره.
و هی این نزدیک و نزدیک و نزدیکتر میشه و هرچی این عددها به این دنباله، به این نسبت طلایی نزدیک میشن، خب دنباله ما قشنگتره. یه مارپیچ طلایی ما داریم که این مارپیچ توی نگاه بصری وقتی نگاه میکنیم توی لاک حلزون هست، توی صدفای دریایی هست، توی کهکشانها هست، توی کهکشان راه شیری هست،
کهکشان مارپیچی.
بله، تو همه اینا هست و همه‌شون دقیقاً روی این مارپیچ طلایی استفاده میشن. شما فرض کنین که یه مربع یکی در یک رو در نظر بگیریم، دنباله ها رو هر عدد رو که در نظر بگیریم، بگیم مربع یک در یک، دوباره مربع یک در یک، بعدی میشه مربع دو در دو، بعد میشه مربع سه در سه، بعد میشه مربع اینا رو کنار هم که میچینین، ربع هر دایره ای که داخل هر مربع قرار میگیره، این انتهای هر ربع توی دایره بعدی به هم وصل کنین، دقیقاً این مارپیچ
میشه،
ایجاد میشه و این مارپیچه هی شعاعش بزرگ و بزرگ و بزرگتر میشه، چون هر ربع توی یک دایره بزرگتر قرار میگیره. و این مارپیچه اون نظمی که توی مثلا گلبرگای گل سرخ هم دیده میشه، اون مارپیچ دیده میشه. یه چیز جالبی که هست، تعداد گلبرگهای گلها از دنباله فیبوناچی،
تعداد گلبرگ ها یا شکلشون،
نه تعداد گلبرگ هاشون، مثلا گل کاسنی 21 گلبرگ داره، یه گل دیگه ای 34 تا گلبرگ داره، یه گل دیگه ای 55 تا گلبرگ داره.
خب این یعنی
اینا یعنی تعداد گلبرگ های گل ها به نسبت با اعداد دنباله فیبوناچی،
این یعنی اون زاد و ولده در دقیقاً اون دانه اون میوه که کاشته شده با نسبت فیبوناچی هی تولید کردن، یعنی از همون قاعده خرگوش رفتن جلو.
دقیقاً و یه چیزی که جالبه تو نظم طبیعت خیلی اتفاقه، حتی توی نسبت‌های بدن انسان خیلی.
حالا تا اینجاش یه مرور بکنیم، خیلی خیلی پیچیده شد فکر می‌کنم. ما یه دنباله‌ای داریم به اسم دنباله فیبوناچی که آقای فیبوناچی اومدن گفتن که اگر یک رشته اعداد رو بخوایم پشت هم بنویسیم با صفر و یک شروع کنیم، یعنی اولین عدد صفر باشه، دومیش یک، از سومی به بعد هر عدد جمع دوتای قبلیش باشد، در واقع دنباله میشه به اسم دنباله فیبوناچی که شما میگید کاربرد داره تو طبیعت یا نمود ظاهری داره در طبیعت.
بسیار
شکلی هم براش مشخص داریم که مثلا بخوایم
همین مارپیچ طلایی که بهتون گفتم، این دقیقاً، حالا من الان نمیتونم مارپیچ رو براتون
یه تعداد تصویر اگر در اختیار برنامه رادیوم قرار بدید بعد از اتمام این برنامه، شنونده های ما بیان در صفحه برنامه رادیوم به نشانی @ra.radium عکس های هم دنباله فیبوناچی هم اون مارپیچی که شما میگید و اون تعداد برگ های یه سری از گل ها یا هر گلی،
گل برگ های همه گل ها
از تعدادشون
یکی از اعداد دنباله فیبوناچی.
آها،
لزومن زوج و فرد هم نیست، چون دنباله فیبوناچی هم تشکیل شده از عدد زوجه، هم فرده، هم عدد اول توش داره، هم عدد غیر اول توش داره، یعنی اینجوری نیست که بگیم ما همش فقط فردن یا فقط زوجن یا حالا هر چیزی، ولی همشون از این قاعده پیروی میکنن.
و گفتیم که این دنباله فیبوناچی در اصل راه حلی بودی که آقای فیبوناچی ارائه داده برای یک مسئله‌ای که یک حالا معمایی که
بله.
قرن 13
بله
قرن 13 ارائه شده بوده، طرح شده بوده که کی میتونه حل بکنه و سوال این بوده که اگر ما دو تا خرگوش داشته باشیم، نر و ماده، یه جفت خرگوش داشته باشیم، اینا آخر هر ماه
بله.
یه جفت دیگه متولد بکنند
بله.
و ماه بعد جفت قبلیه یه جفت متولد بکنه دیگه، اون قبل‌تریاش نه
بله.
یعنی ماه سوم جفت ماه دوم
و ماه اول
و
یعنی دوتا ماه قبلیش
آره متولد بکنن، بعد از مثلا حالا این ماه چند تا خرگوش خواهد داشت، با این فرض که هیچ خرگوشی این وسط نمیره، زنده به اون همشون، و آقای فیبوناچی مسئله حل میکنه، میشه دنباله فیبوناچی. یه فاصله بگیریم یه بخشی رو بشنویم برگردیم. شما گفتید که کاربردهای زیادی داره در زندگی روزمرهمون، یه مقدار به کاربردهاش بپردازیم.
خیلی
رادیو شبکه جوان
30881
رادیو.
همچنان شنونده برنامه رادیوم هستید از رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز و گفتگوی من با خانم دکتر آرزو سلیمی ادامه داره، ریاضیدان. داریم از دنباله فیبوناچی میگیم در روز جهانی فیبوناچی. قبل از اینکه به کاربردهایی که شما اشاره کردید در زندگی روزمره داره، اصلا توی فاصله برام سوال شد خانم سلیمی، خیلی از ما یه مقدار شخصی، یعنی سوال شخصی کاملا از شما، موقع انتخاب رشته دانش کنکورمونی که میدیم، حالا اگر رتبه‌مون خیلی خوب باشه رشته و دانشگاه مورد نظرمون رو بتونیم انتخاب بکنیم، مثلا اون رشته مورد نظر خودمون رو میزنیم و میریم همونجا. اگر مثلا دیگه ندونیم آیا مطمئن باشیم که قبول میشیم اون چیزی که میخوایم یا نه، یه سری رشته دیگه هم انتخاب میکنیم، ممکنه شیمی هم بزنیم، کنارش ریاضی هم بزنیم، فیزیک هم بزنیم، از قضا ممکنه ریاضی قبول بشیم بریم دانشجو دوره لیسانس ریاضی بشیم. اما ریاضی که انقدر دردسر داره، انقدر خشک و انقدر دانش آموزا تو دور دبیرستان هم خوشش نمیاد و معمولا تو دروس تخصصی پایین ترین درصد مال ریاضیات هست، چی میشه که شما تصمیم میگیرید تا دکتراش برید؟
مثل همه تقریبا هم نسلای خودم، من خب ریاضی جزء انتخابام نبود. ریاضیم همیشه خوب بود، یعنی
شما یعنی دیگه قبول شدین ریاضی؟
من ریاضی رو قبول شدم دوره لیسانس، ولی خب
انتخاب
مهندسی ها
تو نبود.
طبیعتا مهندسی ها خب اسم داشت، مهندسی فلان، مهندسی فلان، و من هم مثل همه هم دوره هام دوست داشتم
که مهندسی اعتبار داشت.
اعتبار داشت. خب دقیقاً اسم و اعتبار داره. منم خب انتخابام اول مهندسی ها بود. و بعد ریاضی. البته توی دوره دبیرستان از کودکی میتونم بگم ریاضیم همیشه خوب بود، یعنی بهترین نمره های من تو ریاضی بود.
یادتونه رتبتون چند شده بود دوره لیسانس کنکوری که دادین؟
خاطرم نیست واقعا، خیلی زیاد
3000 4000 5000 6000 7000
فکر کنم حدود 6000 و اینا بود فکر میکنم. آره همین حدودا بود. بعد من ریاضی رو قبول شدم.
خب.
ریاضی رو قبول شدم و خب به خاطر اینکه پشت کنکور نمونم و اون دردسرهای پشت کنکوری دوباره از اول درس خوندم.
خب میرم امسال میخونم.
امسال ریاضی رو میخونم و ادامه میدم. خب ریاضی رو شروع کردم و دوست هم داشتم. من تو تمام دوره تحصیلم ریاضی رو دوست داشتم. واقعا جزء درسایی بود که من اصلا بدون شک انتخاب رشته تحصیلیم توی دبیرستان ریاضی بود. یعنی هیچ شکی توی این نداشتم که بین ریاضی فیزیک بود که مثلا من انتخاب دیگه‌ای بین رشته‌های دیگه داشته باشم. نه، من از اول میدونستم رشتم ریاضی خواهد بود، ولی خب رشته دانشگاهی نه، ریاضی رو قبول شدم.
خب چرا دیگه ارشد رو برید ریاضی؟ بعد چرا خب دیگه دکترا رو حالا؟
خب آخه خیلی جذاب بود ریاضی برای من، یعنی انقدر حل مسئله و اینکه وقتی به یه نتیجه میرسی اون نتیجه انقدر منو سرشار میکرد، کیف میکردم که اصلا احساس میکردم که خب. بعد داشتم نگاه میکردم همه جا ریاضی رو میدیدم، یعنی هر جایی نگاه میکردم یه علامتی از ریاضی میدیدم.
ما چرا نمیبینیم خدا؟
دیگه من یعنی میدونین اگه ریاضی نباشه خب محاسبات فیزیک هم عملا آره. نمیشه دیگه.
من همیشه ریاضیات رو ابزار، نوبت قبلا فکر کنم دو سال
بله.
با هم گفتگو میکردیم هر سیان خدمت، من ریاضیات رو جعبه ابزار میدونم.
بله همیشه
یعنی
هست، همیشه
آره،
باید باشه
تو همه جا، تو علوم انسانی هم اصلا بایستی باشه و
تو روانشناسی هست، تو موسیقی هست، تو یعنی این تا
به خاطر یه علم، من شاید اسمش رو نذارم، یک
ریاضی علمه.
علمه
ببخشید، با احترام به همه همکاران و همه کسایی که توی رشته‌های دیگه فعالیت میکنن، ریاضی علمه، بقیه رشته ها فنه.
تو میخواستم برعکس بگم،
از ریاضی کمک، نه ریاضی علم تولید میکنه، یعنی هر جایی که به مشکل میخورن برمیگردن روی ریاضیات، یه جایی تو محاسبات داره اشتباه میشه، یه جایی برمیگردن، حتی الان همین دنباله فیبوناچی
ابزاره. ما مثلا میگم یه جا رو اشتباه کردیم، فهمیدیم که به جای این قیچی بعد اون قیچی رو دست میگرفتیم برای بهتر برش زدن، به جای این چاقو اون چاقو رو بعد برمی‌داشتیم،
میشه تو فضای بهینه سازی.
خب ولی علم به نظرم اون چیزی که اون جراح یاد گرفته که بیماری رو تشخیص بده، کجا رو بشکافه، کجا رو عمل بکنه، چجوری ببنده،
اون
ولی
فن میشه، اون یه جور مهارته که بعد از یه تایمی خب اون یه مهارتی ایجاد میکنه، علم نیست.
مگه ما نمیرسیم با آزمایش، با تحقیق و آزمایش و آزمایش مکرر به یه چیزی برسیم که بگیم از روش علمی رسیدیم بهش و علم اسمشو بذاریم؟ ریاضیات چجوری به دست میاد؟
ریاضیات جایی به دست میاد که تو رشته های دیگه به بنبست میخوره.
حالا یه سوالی یه ذره بنیادی تر، هنوز به بحث اونا چی برمیگردیم. ریاضیات یه چیزیه که وجود دارد در نهان طبیعت و ریاضیدان میره اونو کشفش میکنه یا ما خودمون خلق میکنیم؟ مثلا میگم ما میدونیم چیزی به اسم دو وجود نداره که تو طبیعت، سه وجود نداره، ما خودمون دو خلق کردیم، سه خلق کردیم، بعد جمعشون رو پنج خلق کردیم، گفتیم بذاریم پنج، مثلا میگم
بره.
حالا اینا نامگذاری شاید باشه، ولی مثلا تکنیک، حالا باز اسمش میذارم یا هر چیزی، مثل انتگرال گرفتن، مشتق گرفتن، ما تو طبیعت، تو ذات طبیعت مشتق داریم، انتگرال داریم که ریاضیدان بخواد اونو کشف کنه یا ریاضیدان میره اونو اختراعش میکنه.
همینجاست که میشه مثلا همون بحث علمی که میگم اون تولیدی که ما ازش بتونیم استفاده کنیم برای حل مسائلی که به بنبست میخوریم.
میدونید مثلا فیزیک بیشتر کشفه،
بله،
ریاضی های کشفه یا اختراعه،
بیشتر نظریه است، یه نظریه یه مسئله مطرح میشه بنبست میخوره، حالا هی باید درگیر اینن که بیان چجوری با قوانینی که داشتیم اینو حلش بکنن و اون بنبسته بیشتر بنبست‌ها با مسائل ریاضی حل میشه. و البته خود همین الان هم مسائلی داریم که مطرح شدن، حتی توی تئوری ریاضی هم مسائلی داریم یا مثلا چیزایی داریم که ما به عنوان فرض میگیریم ولی هنوز اثبات نهایی دقیقی براشون پیدا نشده. فرضیان یعنی میدونیم ما یه فرضیه هایی رو بعضی مواقع باید استفاده بکنیم که تا به یه نتیجه دقیقی برسیم. منطقه فرضیه ها همینجوری نیستن که ما هر چی رو دلمون بخواد فرض کنیم، ما نسبت به اون چیزی که وجود داره یه فرضیه هایی و یه مسائلی هست که هنوز هم حل نشده، شاید صده ها طول بکشه تا
ما این چیزایی داریم تو ریاضی بهش میگن اصل.
بله.
داستان اصل چیه؟
اصل اون چیزیه که از ابتدا
مطلق اصل ریاضی.
ریاضیات منطق ریاضی بیشتر برای ما مطرحه. مثلا منطق این که هیچ عددی بر صفر تقسیم نمیشه، صفر مطلق. ما حالا یه مفهوم ریاضیاتی داریم به نام صفرهای مطلق و حدی.
نمیشه یا جوابش بی نهایت میشه؟ چی
جواب اصلا بر صفر مطلق که اصلا نمیشه.
آها.
بر صفر حدی میشه.
چی شد مگه ما چند تا صفر داریم؟
دو نوع صفر داریم. ما یه صفر داریم که دقیقاً خود صفره،
یه صفر
داریم، صفر داریم که خیلی نزدیکه به صفره.
یعنی
صفر ممیز
صفر،
مثلا
صفر،
هزار صفر، تا صفر یا یک.
آها.
این میشه
آها.
یه چیزی نزدیک به صفر که صفر نیست.
این میشه بی نهایت
که هر عددی تقسیم بر این عدد بشه میشه بی نهایت، چون خیلی بزرگ میشه. آه. ولی اگر خود صفر باشه ما اصلا نمیتونیم،
یعنی جواب نداره، میگیم تعریف نشده،
تعریف جواب نداریم، مثلا قابل استفاده نیست، اصلا نمیتونیم یه همچین کاری انجام بدیم. یکی از اصولی
که تو فیزیک بگیم قبل از بیگ بنگ چی بوده، میگیم جواب نداره، تعریف نشده،
تعریف نشده،
تو قبل از اون سوال پیش میاد چی بوده، قبل از اون چی بوده. یه جایی ما باید بگیم این تعریف نشده کلا، و این ربطی به حد دانش ما نداره که بگیم الان تو این بازه زمانی تعریف نشده، ممکنه دانش یک قرن بعد ما بهش برسه. نه، از نظر منطقی نباید دیگه به این بحث وارد شد و ادامه اش داد. بریم سراغ کتابیام همراه با خانم کاظم‌زاده، یک کتاب جدید برای ما معرفی بکنم، برگردیم سراغ کاربردهای دنباله فیبوناچی در طبیعت و زندگی روزمره.
در کتابیوم امروز به سراغ کتابی رفتم که به شما کمک میکنه از مفاهیم پیشرفته فیبوناچی برای معامله‌گری استفاده کنید. اسم کتاب هست مفاهیم پیشرفته فیبوناچی در معامله‌گری. نویسنده این کتاب جین کین هستش و این کتاب برای افرادیه که دوستان از نکات، ایده ها و تکنیک هایی برای معامله‌گری در بازار استفاده کنند. گفته میشه که اولین بخش این کتاب درباره تعیین ناحیه بالقوه معامله و یا همون ناحیه مناسب برای معامله است. منظور از ناحیه بالقوه معامله سطوح حمایت یا مقاومت بالقوه‌ایه که به عنوان نواحی بازگشتی شناخته میشن. در کل تکنیک‌های متعددی برای تعیین این ناحیه وجود داره و پرکاربردترین اونها تکنیک فیبوناچیه. در این کتاب نحوه استفاده از این تکنیک به صورت منحصر به فرد برای تعیین ناحیه بالقوه معامله تشریح شده. یکی از مفاهیم مهم مطرح شده در این کتاب مفهوم طبقه بندیه. با تشکیل طبقه بندی ها میشه به نواحی مستحکمی دست پیدا کرد و انتظار داشت که به احتمال بسیار زیاد اون نمودار به قیمت واکنش نشون میده. نویسنده در این کتاب مفاهیم پیشرفته فیبوناچی در معامله گری رو با مثال‌های متعدد نحوه تشکیل این طبقه بندی رو به صورت کاملا شفاف برای مخاطبانش توضیح میده. این کتاب در 11 فصل نوشته شده و خواندن این کتاب برای کسانی که علاقه‌مند به تکنیک فیبوناچی هستند پیشنهاد میشه. ممنون که تا پایان کتابیوم امروز هم همراه من مروا کاظم‌زاده بودید. اینجا رادیوم، صبحتون بخیر.
صبح بخیر خانم ها آقایان، رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز. بخش سوم پرونده ویژه رو ادامه میدم. من احسان مرچو همراه با خانم دکتر آرزو سلیمی ریاضیدان. خانم سلیمی، برسیم به کاربردهای دنباله فیبوناچی. یکیش رو گفتی در دل طبیعت تعداد گلبرگ های هر گل یکی از اعداد دنباله فیبوناچی هستش، یا 13 تا یا 21 یا چقدر بعدش
55 89 34 55 89 144 و الی آخر.
حالا گفتید که در زندگی روزمره هم کاربرد داره، مثلا کجاها؟
در زندگی روزمره ببینید، اولا توی زیبایی شناسی نسبت‌های بدن انسان، همون عدد طلایی 1.618000 که گفتم هر چقدر بهش نزدیک‌تر بشیم،
نسبت طلایی
خب به اون عدد خیلی نزدیک